دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم با برنامه های متنوعی که همکارانم تقدیم حضورتون کردن که امیدواریم حاصل تلاششون مورد توجهتون واقع شده باشه. اما یک برنامه دیگه در بخش صبحگاهی تقدیمتون میشه که گفتگوی اجتماعی است، تا لحظات دیگر خواهید شنید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
کمیته امداد امام رحمت الله علیه یکی از نهادهای حاکمیتی به منظور رفاه حال نیازمندان است. در این راستا چه سیاستهای از سوی این سازمان اتخاذ شده است؟ مهمترین دستاوردهای کمیته امداد معطوف به چه سیاست‌ها و آسیب‌هایی بوده است؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه؟ با عنایت به انبوه نیازمندان در جامعه، کمیته امداد میبایست در اتخاذ سیاست‌های جریانساز و راهبرد محور به منظور رفع نیازمندان فعالیت‌های اقدام پژوهانه بکند. به نام خدای مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، روزتون بخیر باشه. امروز 14 اسفند ماه 1402 هجری شمسیه و در روز دوشنبه خدمت شما رسیدیم با موضوع دستاوردها، سیاستها و اهداف کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. لطفاً تا پایان برنامه در کنار ما باشید. اگر هم که در خصوص موضوع برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. به دیده منت میپذیریم. 301035 سامان پیامکی شبکه رادیویی گفتگو هست و با ما لطفاً در ارتباط باشید. اما در خصوص کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه می‌خوایم صحبت بکنیم. خب این کمیته در 14 اسفند سال 57 به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد با شعار پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها. در خصوص این دو گزاره حتما صحبت خواهیم کرد در این برنامه که پشتیبانی از محرومان و مستضعفان یک طرف ماجرا و قضیه هست و توانمندسازی اونها هم از سوی دیگر بایستی بهش پرداخته بشه و اساسنامه‌ای که برای این سازمان تعبیه شده و نوشته شده و چقدر بهش عمل شده و چه میکنن در واقع، چه کمک‌هایش صورت گرفته و موارد دیگر. اما میهمان عزیز و ارجمندی همینک در استودیو رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اجتماعی حضور دارن، جناب آقای دکتر حامد بخشی، پژوهشگر خانواده و استاد دانشگاه فرهنگیان. آقای بخشی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکریم از شما که وقت خودتون رو به ما دادید. همچنین جناب آقای دکتر حبیب الله آسوده، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر آسوده سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض سلام و خدا قوت و تقدیر تشکر از شما و همه مردم خوب عزیز کشورمون دارم.
خیلی ممنون و متشکریم که وقتتون رو به ما دادید جناب آقای دکتر آسوده عزیز. خب بخوایم صحبت بکنیم در خصوص موضوع کمیته امداد و وظایفی که این کمیته داره، بحث پشتیبانی از محرومان و مستضعفان هست و توانمندسازی اونها. به هر حال موضوع فقر در جامعه یک موضوع بسیار مهمی هستش که کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبانی از محرومان و مستضعفان فعالیت میکنه در کشور و تا حدودی هم وظایف خودش رو انجام داده و به پیش میره و اساسنامه خاص خودش رو هم داره، ماده و قوانین خاص خودش رو هم داره. امسال بفرمایید یه توضیح کلی بفرمایید جناب آقای آسوده عزیز در خصوص مشارکت‌های مردمی، جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی چگونه هست؟ در گذشته حالا صندوق صدقات و اینها بود، ولی خب یه مقدار امروز بروزتر شده در واقع جمع‌آوری کمک‌های مردمی و مردم چقدر مشارکت داشتن و این کمک‌ها چگونه به دست مددجویان عزیز میرسه؟
همجوری که شما اشاره فرمودید راجع به سالگرد تأسیس کمیته امداد که تقریبا امروز دیگه 45 سالگیش تموم میشه، وارد 46 سالش میشیم و با هدف در واقع توانمندسازی محرومین و کمک به محرومین سطح کشور، با این هدف در واقع انجام شد. دستور حضرت امام راحل بود که 22 روز پس از پیروزی انقلاب فرمان تأسیس رو صادر کردن. کمیته امداد، حالا من امروز صبح هم ده برنامه تلویزیون عرض کردیم، یه روی کرده جدیدش که حالا شکل تا الان یک روی کرده فناورانه سازی سازمان هم در راستای جذب منابع مردمی و هم در راستای خدمت محرومین، روی کرده دومش روی کرده مردمی سازی، یعنی حضور و مشارکت مردم در امر خدمت به مردم نیازمندان، و همچنین رویکرد توانمندسازی محرومی و نیازمندان که در واقع ما باید یه سازمان یه کاری بکنه که الان هم داره همین فرایند رو انجام میده. اونهایی که شرایط کار دارن و توانمندسازی اقتصادی دارن باید رو پای خودشون بیستن. خود در حال حاضر 2,350,000 خانواده قریب به 5,000,000 نفر تحت پوشش کمیته امداد به صورت مستقیم هستند. برای خدمت بینایی یک منظومه توانمندسازی در ساختار کمیته امداد طراحی شده.
بله.
بخشش نیازهای اولیه تحت عنوان موضوعات حمایتی یا حوزه معاونت حمایت هست که موضوع بحث سلامتشون، بحث درمانشون، بحث نیازهای اولیه خانواده، بحث جهیزیشون، بحث‌های مستمری انجام میشه، به این خانواده‌ها داده میشه که امسال تا الان 75,000 جهیزیه به 75,000 خانواده پرداخت شده، زندگی تشکیل دادن.
بله.
کمک کرد. بحث کمک به لوازم منزل و امثال ذلك، حالا تا امروز نزدیک 100,000 لوازم منزل هم داده شده در حوزه حمایت. در حوزه مسکن دومین موضوع توانمندسازی با توجه به سبد اقتصادی اثر گذار در خانواده، 30,000 مسکن تا الان امسال تحویل شده و 20,000 هم در واقع تو برنامه است، انشالله تو اوایل سال دیگه تحویل میشه. بس نزدیک 80,000 هم خدمت عمرانی غیر از مسکن، حالا از سرویس حمام و بهداشتی و لوله کشی و گاز امسال زالش بگیرید، تا الان انجام شده در سال جاری. در کنار بحث مسکن موضوع تحصیلی، مشاوره و موضوعات فرهنگی است. بزرگترین شبکه مشاوره تحت عنوان کلینیک های راه زندگی یا رول در سطح کشور کمیته امداد رو اندازی کرده، هم در اولویت اول به مددجویان تحت پوشش، در اولویت بعدی سایر نیازمندان این خدمت داده میشه. 850,000 دانش آموز تمشیت میشه، کمک بله. میشه، هدایت میشه. همه این دانش آموزای ما پشتیبان دارن به صورت در واقع چیزای مرکزی، پشتیبان های مرکزی همه اینا پشتیبان دارن و کار اثر بخش انجام شده. بحث های 10,000 استعدادهای برتر و موضوعات نخبگی در سطح کشور در کمیته امداد در حوزه فرهنگی انجام میشه. اینم سومین ضلع ما موضوع در تمام مسائل موضوعات فرهنگی است.
مثلا موارد هست بله.
بله آخرین موضوع بله. ما بحث اشتغال در این موضوع توانمندسازی بله. اشتغال که سال گذشته 420 هزار فرصت شغلی انجام شد، امسال با توجه به در واقع منابع اعتباری که بانک ها تا الان اختصاص دادن نزدیک به 25 و نیم همت دادن 218 هزار فرصت شغلی تا اول اسفند در حقیقت توسط کمیته امداد برای نیازمندان تحت پوشش و غیر تحت پوشش انجام شده. مباحث آموزشون مهارت آموزی هم بخشی از این موضوع هست.
درود به شما، خدا قوت میگیم به شما.
آخرین عرضم رو بگم راجع بحث این منابع دولتی و مردمی. مردمی سازی ما اینه، بالاخره ما منابع مردمی بلا منابع دولتی باشه این خدمات شده. امسال 36% در 11 ماهه افزایش مشارکت مردم در کمک به نیازمندان رو داشتیم. از طرفی برای مردمی سازی خیر و احسان بیش از 8000 مرکز نیکوکاری مردمی در محلات که خود مردم نیازمندان و اقنیا رو شناسایی میکنن، خود مردم هم به اونها کمک میکنن با نظارت کمیته امداد. اینم بخش مردمی سازی کمیته امداد که حالا خلاصه گفتیم خدمت شما عرض میکنم. باز محضرتون هستم.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر ستوده عزیز. خب شما رقم درخوری رو فرمودید، 5 میلیون نفر به صورت مستقیم تحت پوشش کمیته امداد هستن. آیا منابع مالی و بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص پیدا داده میشه در واقع و خودش درآمدزایی خاص خودش رو داره، کفاف نیازهای این افراد رو میده؟ 5 نفر تعداد زیادی هست. 5 میلیون نفر
بودجه‌ای که خب دولت محترم کمک میکنه در سه قالب کلانه. یک موضوعات تسهیلات بانکیه که عرض کردیم خدمت شما، تسهیلاتش در اختیار بانک هاست، کمیته امداد معرفی میکنه، از اون تسهیلات پرداخت میشه دهک 1 تا دهک 7 برای کل نیازمندانه. این بخشش مستمری داده میشه که بر اساس اون تصویری که مجلس هر سال انجام میده اونم به صورت مستقیم به ذی‌نفع ناحیه میرسه. یه مختصری هم راجع به سایر خدماته. در کنار اون کمک های مردمی است که در واقع کمک میکنه، طرح اکرام، بحث زکات، بحث صدقات و این کمک خود مراکز نیکوکاری که عرض کردم سرجم کمک های مردمی در 11 ماه 36% رشد داشتن. اینها هم در واقع به این خانواده ها میرسه.
آقای دکتر عزیز جانتون سلامت، شناسایی افراد نیازمند چگونه صورت میگیره؟ ما امروزه میبینیم خب در ابتدای انقلاب اسلامی وقتی که این کمیته تشکیل شد خیلی ها جذب این کمیته شدن، از خانواده های حالا محترمی که نیازمند بودن و اینها، و تعداد درخوری رو هم تحت پوشش قرار داد و کمک داد و کمک هم میکنه در واقع کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. اما این خانواده ها همچنان در تحت پوشش ماندند، خانواده هایی که امروز میبینیم به بضاعت مالی درخور و قابل توجهی رسیدن ولی همچنان کمک دریافت میکنن. این بازرسی چگونه صورت میگیره که یک سری از این خانواده‌هایی که توانمند شدن دیگه آقا کافیه دیگه بیان بیرون، یه سری نیازمند حالا دوباره جذب بشه و تحت پوشش قرار بگیره. اما ما مشاهداتی که داشتیم، تحقیقات میدانی که به خصوص در یک سری از روستاها و شهرستانها داشتیم، همچنان این افراد هستن تحت پوشش. طرف میبینی وضع مالی خوبی داره ولی همچنان مثلا در صف مرغ و گوشت و برنج مثلا کمیته امداد هست و دریافت میکنه این کمک‌هاش. در خصوص این هم اگر که توضیح بفرمایید.
حالا در خصوص این موضوع که اشاره فرمودید، ما قاعدتا اینجوری نداریم، این که میگیم نداریم مفهومش حالا یه درصد مختصری نداشته
باشه. حالا مشاهده شده روی اون حساب
بله. لذا عرضم اینه که ما الان شناسایی ما یا از بیرون مراجعه میکنن یا درخواستای میدن یا شناسایی از طرف ماست، بعد میاد سنجش میشه با بانک رفاه ایرانیان. ما الان تا دهک 3 بیشتر از پوشش کمیته امداد نمیاره. یعنی هر کس جدید تحت پوشش بیاره دهک 3
دیگه الان قانونمند شده در واقع، یعنی طبقه
بندی قبلا هم قانونمند بود
قطعاً بوده ولی خب
بله ساختار دهک بندی نبود، ساختار دهک بندی نبود. الان بی حد اکثر ظرفیت تحت پوشش کمیته تو دهک 1 تا 3، دهک 4 و دهک 5 هم اگر مواردی هست اونم با توجه به اینکه ساختار دهک بندی هنوز وقتی که میریم مشاهده میدانی میکنی در شرایط خانواده، مسائلی که پس خانواده است و شاید بروز و ظهور نداره، بعضی وقتا هست یک ظاهری از خودش داره اما واقعا با کل مشکلات در اون خانواده، اونجا اون تحقیق میدانی مددکار و امداد منطقه هم به کمک اون دهک میاد و طبق فرایندی انجام میشه. ولی الان دهک سه به بالا امکان تحت پوششی و خدمات مستمری وجود نداره.
بسیار همالی. آقای دکتر آسوده، از این که فرمودید در خصوص اشتغال زایی تحت پوشش قرار میدید، به هر حال خانواده هایی بودن، باز هم تحقیقات میدانی نشون داده که خانواده هایی بودن که نیازمند بودن به هر حال و تحت پوشش قرار گرفتن، کمک شده از سوی کمیته امداد امام رحمت الله علیه، و امروزه میبینیم همین خانواده ها، همین افراد نیازمند خودشون کارآفرین شدن حتی و به جایگاه های خیلی خوبی در کشور رسیدن. من خاطرم هست یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خودشون میگفتن که من بله عضو کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه بودم و امروزه به برکت این کمیته و حمایت های کافی و وافی از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی مجلس رسیدم در واقع. یعنی سازمان همچین دستاوردهایی هم داشته. ازتون تشکر میکنم. اما در یه مقدار میخوام ریشه‌ای تر صحبت بکنم. جناب آقای دکتر بخشی هم در استودیو حضور دارن، پژوهشگر محترم خانواده و استاد دانشگاه فرهنگیان. ایشون بر این باورن طبق حالا پژوهش‌هایی که دارند و زمینه تخصصیشون هستش، رفع مشکلات معیشتی در وهله آخر هست. یعنی سه موضوع مهم رو مطرح فرمودن: سلامت جسمی و روانی، آموزش، تخصص، اشتغال و حمایت از این افراد، و مرحله سوم کمک به معیشت هست. با این مقدار آسیب شناسی بکنیم برای فقر که چرا یک خانواده فقیر میشه در واقع، و یک سری نابهنجاری هایی که فقر ایجاد میکنه. خب قطعا کمیته امداد یک نهاد درمانگر میشه گفت اسمش رو گذاشت، پیشگیرانه فقر نیست. یعنی کسانی که فقیر شدن، نیازمند هستن، اونها رو تحت پوشش قرار میده. اما یک مقدار میخوام یک گام عقب تر برداریم و آقای دکتر بخشی برای ما بفرمایید که فقر از کجا شکل میگیره و خب چرا یک سری از خانواده به این آرزه دوچار میشن و چه باید بکنیم برای برون رفت از این مشکل. بفرمایید جناب آقای دکتر بخشی عزیز.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان و مهمانان برنامه و آقای آسوده بزرگوار که توضیحات بسیار جذاب و خوبی را ارائه دادن و ما هم منکر خدمات بسیار بسیار ارزشمند کمیته امداد در سطح جامعه نیستیم. تقدیر هم میکنیم، تشکر هم میکنیم از نزدیک به خیلی از مشاورینی که در کمیته امداد دارن فعالیت میکنن، جز همکاران و دوستان ما هستن. خود ما هم افتخاری نداشتیم که در مقاطعی همکاری بکنیم با این بزرگواران و از نزدیک شاهد این زحمات و فعالیت ها هستیم. منتها در زمینه بحث فقر ما هم یک موضوع روانشناختی داریم و یک موضوع جامعه شناختی بخواییم بهش ورود بکنیم. یه سوالی که از دیرباز مطرح بوده مربوط به الان نیست که مثلا ما آقای آسوده رو الان میخواییم در مزن اتهام قرار بدیم، یقش رو بگیریم بگیم آقای آسوده این دلیلش چیه. نه، مربوط شاید به ریشه فرهنگی داره، به تاریخ فرهنگ ما هست، حتی به 40 سال اخیر هم نه، در گذشته هم شما نگاه میکنید شاید یه همچین مسائلی مطرح میشه. مثلا میخوایم به عنوان کمیته امداد این موضوع رو مطرح میکنیم، من از آقای آسوده دو تا سوال میکنم. یک این که به نظر شما کمیته امداد فقیر پرور یا فقیر نواز، بین این دو تا مسئله یا مفهوم خیلی فاصله است. آیا ما در واقع نوع نگرشی که به افراد و خانواده، افراد بی‌بزاحت یا کم بزاحت جامعه، زنان سرپرست خانواده، بد سرپرست ها، خانواده هایی که به هر ترتیبی درگیر این آسیب به مسئله فقر و معیشت میشن، اینها با چه عنوان و نگاهی بهشون توجه میشه؟ و مسئله یا سوال دوم این هست، آیا اصلا وام های خوداشتغالی یا اون تسهیلات بانکی که کمیته امداد زحمت میکشن هماهنگی میکنن با مؤسسات مالی یا بانک ها، چقدر شما آمار یا درصد دارید که چقدر این خانواده ها موفق به باز پرداخت این وام ها میشن؟ من یک بار سالیان گذشته مصالحه رو میکردیم، بررسی رو میکردیم از بزرگوارانی که در مؤسسات مختلف، حالا کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا جای دیگه مطرح میشد، یکی از اولویت ها و مسائل مهمی که اون ایام داشتن این هست که بسیاری از این خانواده ها مثلا تسهیلات بانکی بهشون دادن، وام های خوداشتغالی رو بهشون دادن، اما نه تنها مسئله شغلشون حل نشده که الان بدهکار بانک هم هستن. میخواستم این رو ببینم شما آماری الان دارید از این مسئله ما بدین یا نه.
بفرمایید آقای دکتر آسوده عزیز.
اشکال راجع به موضوع اول آقای دکتر، خب من خیلی خوشحال شدم هم در حوزه جامعه. ببینید اولا ساختار فقر ما در کشور، حالا من در جواب سوال عزیزمون، این بخشش ساختاریه، اصلا بخشش کار کردی. الان کمیته امداد مواجه با فقر ساختاری جامعه است. تولید فقر جای دیگه در حوزه های ساختاری کشور شکل میگیره کمیسیون بیاد بعد حالا به قول شما جمع جور کنه که این پیشگیری بکنه، که حالا شاید یه وقت دیگه فرصت راجع به مباحث مبنای فرش خیلی بهتره که تجربه و تئوری‌ها رو کنار هم بذاریم. اما آقای دکتر، ما نه فقیر نوازی این کمیته امداد، نه فقیر پرور. دو تا موضوع هست راجع به خانواده هایی که برای از کار افتادگی و کهولت و عدم توانایی کار ندارن، نظام وظیفش خدمت بکنه. این نه فقیر نوازیست،
بله،
نه فقیر پروریست. وظیفه داره، تکلیف داره. 70 سال 80 سال بیمار سوال علاج، سن ازش گذشته، خانوادهش نمیتونن، وظیفه نظام بهش کمک کنه. این یه بخشیست که وظیفه هممون، اصلا نمیتونیم در تعریف فقیر پروری بذاریم نه در فقیر نوازی. موضوع دوم خانواده هایی هستن که به دلایل اختلال اقتصادی، سرپرست خانواده فوت کرده، دچار مشکل اقتصادی شده، یک دفعه یک بحرانی بهش خود فقیر شده ولی میتونه کار کنه. بخشی از زنان سرپرست خانواده، بخشی از فرزندان خانواده. اینجا کمیته امداد روی کردش توانمند سازانه است. ما الان خانواده هایی که این شرایط رو دارن 3 سال تا 5 سال بهشون اجازه میدیم تحت پوشش باشن. بیشتر از این باید تکلیف خودشون روشن کنن. گروه اول وظیفه همیشگی ماست. اونهایی که نمیتوانن کار کنن وظیفه نظامی. اونهایی که یک نیروی کار یا هر شرایط کار دارن، حتی تو سالمندان هم گفتیم اونایی که کار میکنن باید کار کنن.
به هر دلیلی از کار باز موندن در واقع.
به هر دلیل از کار، اون وظیفه است.
این خلل رو شما پر میکنه تا اینکه دوباره به کار عرصه کار برگردن.
تو گروه دوم بعد از 3 یا 5 سال اگر تکلیف کاریشون رو روشن نکنن با اون فرایند توانمندسازی که عرض کردم خدمت شما، تکلیفشون روشن نگه واسه تصفیه خارج بشن. چون نمیتونیم نظام در واقع توانمندسازیمون رو به نظام فرق پروری شما اشاره کردید. پس ما تعریف کمیته امداد توی این زمینه کاملا روشنه. اما در حوزه بحث‌های وام‌ها، من 2 تا عدد رو خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
وام‌های اشتغالی که داده شده به گزارش سازمان‌هایی که خارج از کمیته امداد هستن، بحث نظارتی دارن، وزارت رفاه، موضوعات دیگه، 92% 92.3% اگر اشتباه نکنم اصابت به هدفه. یعنی کاملا وام‌ها در مسیر خودش هزینه شده. این برای این خانواده و تسهیلات خرد در حجم 400-500 هزار تا در کشور میشه حدود 50% اشتغال کشور، رقم قابل چیزی واقعا بالایی است. در حوزه بازپرداخت‌های دکتر، اون چیزی که سیستم بانکی به ما گفتن، ما در واقع لا وصولی یا عدم وصولی یا اونهایی که در واقع شما میفرمایید دوشاره، کمتر از 1.5-2%. من قبلا خراسان رضوی بودم، رئیس کل بانک مرکزی سابق رو در این همایشی دعوت کرده بود مشهد، همه مدیران بانکی بودن. به اذعان رئیس بانک وقت، ایشون اشاره کردن که تنها تسهیلاتی که ما سوخ نداره، اصلا تو وام‌های ما سوختی وجود نداره، حتی صندوق امداد ولایت ما 1.5 آقای دکتر 1.5 عدم برگشت و سوختی نداریم. عمده اینها با توجه به اینکه واقعا عزت، نه اینکه حالا دیگران عزت نفس ندارن، عزت نفس دارن، دنبال اینن کار کنن و فرصتی برایشون فراهم بشه، ما بحث سوخت لاوصولی واقعا نداریم. ضمن اینکه باز هم در این برنامه هم برنامه‌های دیگه میشه از خود بانک‌ها پرسید و این خیلی بهتر از بانک‌ها پرسیده بشه، تسهیلات خردی که به محرومین و نیازمندان چه کمیته امداد چه بهزیست داده میشه، چند درصدش در مسیر خودش نیست و چند درصد خودی نه که هدر میره، که عمده هدر رفت تو منابع غیر ایناست. و این افتخار برای هم مردم خوبون که دارای عزت نفسن. اون نکته آخری که من میخوام عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز،
شنوندگان عزیز،
با توجه به تجربه‌ای که توی موضوع امداد داریم و کار کردیم، واقعا این رو من بگم، خیلی وقتا میگن که فقرا عقل معاش ندارن. یک روی کرد واقعا غلطی است. تجربه‌ای که ما داریم، فقرا عقل معاش خوبی دارن عمدتا. فرصت معاش وقتی بهشون میدید میتازن.
بله خب عرضم کردیم خدمتون، خانواده‌ای که تحت پوشش قرار گرفتن خودشون کارآفرین شدن، در واقع
کارآفرین شدن، صادر کننده شدن،
کارگاه‌هایی رو ایجاد کردن.
بله. حتی آمدن خودشون یتیم بودن، آمدن حامی شدن.
بله بله.
همین هفته گذشته 1475 نفر در رشته های پزشکی که 50% پزشکی بودن، 50% پیراپزشکی، وزارت بهداشت همایشی بودش، همه شما مدجوی کمیته امداد بودن.
بله بسیار هم بود. آقای دکتر هم
خواهش میکنم. بله.
خیلی ممنونم ازتون. میدونم که توضیحات زیادی دارید، اما من حوزش میخوام ازتون که فرصت برنامه اجازه نمیده. جناب آقای دکتر حبیب الله آسوده عزیز، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام رحمت الله علیه، بهترین ها رو براتون آرزو مندم و خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیزتون. خدا نگهدارتون باشه.
ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی نداره، بلکه ایجاد اشتغال برکات اجتماعی هم داره، برکات سیاسی هم داره.
از گره زدن هنر بر دار قالی،
این فرشگیری ما دست بافته های مدجان کمیته امداد هستن،
تا درآمدزایی با علمی نوین،
بهترین شغلی که نستیم انتخاب کنیم تر پروادی بود.
از مشاغل کوچک و خانگی،
ما علاوه بر کارهای خونه یه هنر یاد گرفتیم که کمخدی به خدا روش و کمخدی برای خانوادمون میشه،
تا اشتغال در کارخانه های کوچک و بزرگ.
متعمدار ما رو معرفی کرده اینجا به کار کنیم، حالا توانمند شدیم روی پا خودمون وایسیم، یه درآمد خوب هم داریم.
حاصل دسترنج هایی که آوازش به آنور آبها هم رفته،
بازارهای جهانی راه پیدا کردن، از جمله کشورهای همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کردیم.
مددجویانی که حالا حرفه‌ای شده و گلیمشان را از آب بیرون کشیدن.
اینم کار خودمه، اینم کار خودمه، نزدیک 45 روزی یه دانه کوله میبافم.
فرصتی که هدف متولیانش توانمندسازی مددجویان است.
توانمندسازی و ایجاد درآمد مناسبات برای تهیدستان با رعایت حرمت و تکریم در صدر برنامه‌های کمیته امداد، این دستور و خواسته مقام معظم رهبری از کمیته امداد است.
در سال 1401، 420 هزار فرصت شغلی برای مددجویان محقق شد.
ایجاد اشتغال تقدیر می شود از کمیته امداد حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، برادر ارجمند جناب آقای سید مرتضی بختیاری رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام.
کمیته امداد با اهدای 86 هزار سری جهیزیه نو عروسان را راهی خانه بخت کرد.
مسئله ازدواج جوان ها مسئله مهمی است.
ازدواج جوان ها مسئله مهمی است.
انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند.
در مراسمی 17000 سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد امام خمینی اهدا شد. بختیاری رئیس کمیته امداد گفت این جهیزیه شامل تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و اجاق گاز به ارزش هر سری 230 میلیون ریال است.
برای مسکن نیازمندان هم باید آستین‌ها را بالا زد.
مشکل معنی خونه است. خونه بابت زلزله محکم نیسته،
سقفش خرابه، مثلا خراب مزای زلزله بیان استکام میخوره میتونی دیگه دوبارش خراب، مثلا نیسته من زندگی نیستی خونه.
از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بیش از 2 میلیون مسکن مددجویان ساخته و نوسازی شده است.
روز شما بخیر باشه. 13:59 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگو و این برنامه گفتگوی اجتماعی و داریم در خصوص موضوع دستاوردها، سیاستها و اهداف کمیته امداد صحبت میکنیم. دو میهمان عزیز و ارجمند در استودیو حضور دارم. سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، مشاور محترم خانواده، هم به جمع ما اضافه شدن. خانم دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و مهمان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
درود به شما. در خدمت شما خواهیم بود. در در خصوص حالا موضوع روانشناسی فقر در خانواده ها، که حالا کسانی که و خانواده هایی که نیازمند هستن چگونه بایستی بهشون کمک بشه از سوی مشاورین. خب کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه یک بخشی رو داره که حالا بسیاری از مشاورین و مددکاران دارن درش فعالیت میکنن و اینها بایستی حالا از نظر شما با چه رویکردی کمک بکنن به نیازمندان و چگونه بایستی در کنار نیازمندان قرار بگیرن. در این خصوص اگر که توضیحاتی دارین بفرمایید ممنونتون میشه.
بله، به نظر من مهمترین کمکی که میشه به خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستن و زنان سرپرست خانوار میشه کرد، کمک به رشد و توسعه فردی و توانمندسازی این افراد هست.
بله.